بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره این است که لا ضرر اون ضررها را برمی دارد که خود انسان عمدن انجام نداده باشد، و الا اگر خود انسان عمدن کار ضرری را انجام داد، لا ضرر اون را بر نمی دارد. چند تا هم مثال زدیم، معامله غبنی کرد و عمدن برای اینکه جلب نظر طرف را کند، این آدم دیگه حق غب ندارد، لا ضرر این جور لا ضررها را بر نمی دارد، چون خودش عمدن این کار کرده. و علاوه بر این در آخر صفحه جمله داریم، خود برداشتن لا ضرر بر خلاف نظر این آدمه، این آدم میخواد معامله درست باشد و نظر او را جلب کند، میخواد دخترش را برای پسرش عقد کنه به نصف قیمت فروخت. اگر بگیم معامله باطله، این برخلاف نظر خودشه. اون آخر صفحه مثال هایی که ما زدیم، یکی این بود که الواحی را بردارد سفینه بسازد. مثال دیگر زدیم، زمینی را اجاره کند در اونجا بنا کند و یا درخت بکارد، لا ضرر این موارد را نمیگیرد. و عمده همین است که این آدم عملا عمدن حرمت مال خودش را حد کرده، میداند که این الواح مال دیگریه، فردا مالکش راضی نباشد مگر کشتی را به هم بزند و این ضرر است. مالک فردا زمینش را میخواد، بنا را باید بردارد، درختها را بردارد. خود این آدم عمدن به خودش ضرر زده، ولی لا ضرر اینجا را نمیگیره. آقای بازن در آنه مسئله گفتم دیرو چه بود؟ بودم آش است که خودش تو کاسه خودش ریخته. یه شعری هم خونده ما، یادته؟ یادته؟ تو خودگر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را، مدار از شارع اختر نیک اختری را. مرحوم آیت الله نائینی در اینجا نظر دیگری دارد. البته در فتوا یکی هستیم، ما هم بگیم ارکم لا ضرر اینجا را نمیگیرد، ایشون هم میفرماید، ولی ما میگیم ضرر هست اما چون عمدن انجام داده است، لا ضرر اینجا را نمیگیره. ایشون میفرماید اصلا اینجا ضرری نیست، نفی موضوع میکند. چرا؟ به جهت اینکه این کشتی مرکب است از 100 تا لوح، 100 تا تخته، تخته ها را باز میکند بهش میدهد. بعد بیان دارد، میفرماید این کشتی یه هیئتی دارد، یک ماده دارد، ماده را که این آدم مالک نیست، بهرن هیئتی را هم مالک نیست، هیئت یعنی هیئت ترکیبیه. کسی که ماده اولیه را مالک نباشد، هیئت ترکیبیه را هم مالک نیست. بنابراین این آدم ضرر نمی کند، ضرر نمی کند، چون لم یکن مالکن للماده و لم یکن مالکن للهیئه. این بیانشانه. بعدنم عرض کردم خدمتون که بیان دومی دارد کنم قریبه به همینه. می فرماید این آدم قبل از آنی که ترکیب بکند، ماده را که مالک نبود، توجه کردی آقا؟ بعدنم که عرض کردم وا می کند می دهد، دیگه ضرر چیزی را مالک نیست که تا ضرر کنه. اما ماده مالک نیست، اما هیئه اونم مالک نیست، چون هیئه سوار بر این الواحه. کسی که الواح را مالک نباشد، هیئت را هم مالک نیست. این بیانشان رحمت الله علیه. مرحوم آیت الله خائی ازش شنیدم، فرمود که مرحوم مرزا 70 نفر خوب تربیت کرد. من تعجب کردم، 70 نفر چیزی نیست. بعد معلوم شد که مقصودشون مثل خودشه، و الا اگر از خودش بگذریم صدها عالم مجتهد را تربیت کرده. خدمتشون عرض میکنم، برای اینکه ایشون نظرش به زورقه. آقای بازدان، زورق یعنی چه؟ بلم. ما میگیم بلم، عربا میگن زورق، جمعش زوارق. نظرشون به این بلم هاست. بلم ده هیئتی دارد و ماده ای دارد. بلم میدونه کدومه؟ از این طرف نهر به اون طرف نهر بریم، سوار بلم میشوند و میروند. در خرمشهر از این طرف به آبادان، از اون طرف به این طرف نهر شط کارونه، با بلم رد میشوند. بلم حق با ایشانه. این ماده را مالک نبود، هیئتم مالک نبود، پس اصلا ضرر نکرده، اصلا ضرر نکرده. اما نظر سفینه است. سفینه تنها کخته نیست که چند کخته را به هم جفت کنند و جور کنند. ده ها ماده در آن به کار می رود، برکشه می شود، صندلی ساخته می شود. این اگر بخواهد اون را باز کند، الواحش را پس بدهد، ده ها ضرر خواهد کرد. نظرشون به همان بلم هایی که در کوفه از این طرف به اون طرف، از اون طرف به این طرف، بله، در اونجا نماده را مالک بوده نه هیئت را. و من هنا یادم اون مطلب دوم، میگن قبل از آنه که این تخته ها را جور کند مالک نبود، بعدن هم که جور کرد و باز کرد چیزی را مالک نبود تا بگیم ضرر کرده. نظرش همان. بعد در عبارت ایشان خشبی هست. مراد از خشب این است که کسی خانه را ساخته، سقفش را چوبی کرده. قم ما تمام سقف ها ضربه، از قرم آجر. اما مناطقی در ایران مثل آذربایجان تمام سقف ها در اونجا چوبیه. میگد اگر خشبی را جزء از قرم چیز خودش کرد، از قرم خدمت را سخت کرد، اونه در میاره میده. بله، خشب را در آوردن آسانه، اما این به هم ریختن خود سخته. یک خشب دو خشب نیست. بنا عن علا هازا، فرمایشون صحیحه در جایی که موضوع کوچک باشد، اما اگر موضوع بزرگ باشد، نخیر، بنده خدا ضرر میبیند. قایت مافر با لا ضرر نمیگیرد. پس نزاع ما با ایشان یکیه. ما هم بگیم لا ضرر نمیگیرد، چون خودش این ضرر را به خودش زده. ایشان بفرمد اصلا ضرر نیست که تا لا ضرر بگیرد. ما میگیم فرمایش شما صحیحه در جای بلند، در جایی که کوچک باشد، اما اگر مصنوع چیز بزرگی باشد، برگنداندن این الواح مسلماً مستلزم ضرر هاست. تم مرکلاب در این مسئله. یه آقای سید بزرگواری آمد دیروز سؤال کردن سه سطر آخر. سه سطر آخر ما گفتیم بر این که اگر شرع مقدس این معامله قبلی را امضا نکند، این برخلاف نظرشه، این یه غرضی دارد که ارزان فروخته. این عبارت معنیش همانه. خب بریم مسئله دیگر، الوضوع و ضرره. اگر انسانی بدنش زخمه یا مریضه، ولی معلوس آمد وضوع گرفت، آیا حکم وضوع این چیز باید اصول ما آمیخته با فروع فقهی باشد؟ اصول یک علم آلتیست، مثل منطقه، المنطق و آلتون، اصولم آلتون. در واقع علم اصول نسبت به فقه، نسبت منطق است به فلسفه و کلام. حالا ببینیم آقایان چه میگن. من از سید دو تا عبارت نقل میکنم، بیارید آقا. قال از سید تبا تبایی، صفحه 133. بعد از آنه که ذکر میکند یکی از شرایط وضوع این است که مانع از استعمال نباشد، مانع از استعمال نباشد، میفهمد ولو تبب و ولحال و حاضه مزره بطله اگر اندن، ولو کان جاهدن به ضرر صحه و انکان متحققن فی الواقع ولو در واقع مزر باشد. والاحوت الاعاده، این اعاده اعاده نمازه، الاعاده او عبد تیمم. خب ایک در اینجا گفته وضوع صحیحه، بنابراین اگر کسی جهلن وضوع بگیرد قوس کند اما مزر بدنش باشد، ایشون بفرمگه صحیح احوت اعاده است. اما در تیمم عکس این را گفته، چند سطح فاصله نیست، وضوع با تیمم در عروه فاصلش کم. و قال فی مکان آخر لو کان اصل الاستعمال مزرن و تلوع جهدن او نسیانن فانه یمکن الحکم ببطلانه. چرا؟ لانه مأمور واقعا بالتیمم. یک فقیه مانند سید طباطبایی صاحب عروه که در صد قرن چون عطار ناید، مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن چون طباطبایی ناید. خیلی خیلی حاشیه مکاسبش خیلی محققان است. اما به فاصله دو مطلب، در اول گفت صحیحه، در اینجا میگن باطله. نظر ما چیه؟ نظر ما همان دومیه، ما همان نظر دومیشون. اگر نسیانن یا جهلن وضوع بگیرد قوس کند اما مضر به بدنش باشد، این وضوع و این قوس باطله، باید تیمم کنه. چرا؟ ما میگیم لفظ ضرر وضعه لضرر الواقعی، در مقابل لزرر المعلوم. نه، لا زرر و لا زراره بنا به عقیده آقایان حکم واقعی، حکم واقعی باید ضرری نداشته باشد واقعا، نه اینکه ضررش معلوم باشد. بنابراین لا زرر در اینجا حکم را برداشته، یجب الوضوء قیچه کرده، یجب الوضوء یجب القسل. اگه حل متوزه یجب علیک الوضوء او الغسل اذا کنت اذا لم یکن مزرن، و اما اذا کان مزرن فی الواقع شما محکوم به وضوء و محکوم به غسل نیستی. بنابراین که ضرر ضرر واقعیست، اگر ضرر واقعی باشد این آدم اصلا محکوم نبوده به وضوء، محکوم نبوده به اغتسال، یه کار بی خودی را انجام داده، متوجه نبوده. قایت معافل بابی سقابه از قرم میبرد به خاطر یه مسئله دیگر، و الا شرط نماز نیست. قول دومش قول محققانه است. و اما اینکه البته این قول گفتم خیلی لازم نبود، و اما اینکه ما گفتیم اگر یه آدمی عمدن جنس را ارزان بفروشد، گفتیم در اونجا لا ضرر نمیگیرد. جوابش گفتیم بله، اونجا نمیگیرد نه به خاطر اینکه لا ضرر در اونجا نیست، بلکه خودش حتک مال خودش کرده. و رضا در اون مثالهای سابق از کلم خدمتون که خانه بسازد در زمین استجاری یا درخت بگازد، از کلم خدمتون که در اونجا گفتیم نه اینکه ضرر نزرر هست، بله اما لا ضرر محکوم حد که این آدمه. تا اینجا محکم درسته، اما ببینیم حضرت آقای نائنی چه میفرماید. مرحوم آقای نائنی لا ضرر را شاگردش بحث کرده، مرحوم از قرآن خدمت نگه خونساری، ایشون گفته نه اینجا لا ضرر نیست، هم وضو درسته و هم قسل درسته. چرا؟ میگه شارع مقدس گفته لا ضرر و لا ضرار یا هوش. شارع که گفته لا ضرر و لا ضرار، ضرری که از ناحیه من باشد، من سبب بشوم، نگفته لا ضرری که از ناحیه خود جهل این آدم. این ضرر از ناحیه جهل به تشریعه، نسیان تشریعه. لا ضرر، اگر ضرری از ناحیه من شد قیچه کن، ولی اینجا ضرر از ناحیه شارع نیست، اینجا ضرر از ناحیه جهل از کرم متوزیس یا جاهله یا ناسیه. بنابراین ربطه به شر نداره. گنه کرده در بلخ آهنگره، به ششتر زدن گردن نسگره. از کرم خدمت شرع مقدس میگه من که نگفتم، من که نگفتم وضو بگیر، من که نگفتم غسل کن. از کرم شما جهلن آمدید خودت را به این ضرر انداختی، ربطی به من نداره. بناعل علا هازا لا ضرر اینجا را نمیگیرد، پس هازا وضو اون صحیحون، چون مانه ضرر لا ضرر بود، لا ضرر را از پیش پای خودمون برداشتیم. دیگه لا ربطی به نگه ضرر نیست، ضرر هست، اون ضرری که شارع قیشی کرده اون نیست، بلی ضرر از ناحیه خودشه، چون از ناحیه خودشه چه ربطی به شارع داره. پس مانع پیش پای خودش نیست. مانع کدوم بود؟ مانع حکم شارع بود. حکم شارع در اینجا نیست، و که حکم شارع نباشد مختزی موجوده، مانع هم مفقوده. القرم خدمتون که در عبارت سید یک کلمه هست، اونه من عرض کنم. ذکر الفقه ها، بگر صفحه 134، ذکر الفقه ها من شرائط وجوب الوضوء عدم مانع من استعمال الماء من مرض او خوف او عطش. مرض را بحث کردیم، خوفم خوف از دشمن، عطش من به نظرم عطش در اینجا باید حاشیه بزنیم. من عطش دارم، من عطش را ترنبل میکنم، وضو میگیرم، این چرا مانعی بطلان باشه؟ بله عطش یه موقع مهلکه، بله، اما اگر عطش یه مقدار صد برز کردم خدمتون که انسان را به زحمت میاندازد، بنابراین عطش را باید حاشیه زد. نه عطش مانع نیست مگر عطش مهله، اما دوتا هست. عرض کردم خدمتون که ما گفتیم بر این که عرض کردم وضوعش باطله، چون ضرر ضرر واقعیه، اینجا ضرر واقعیست، بنابراین چون ضرر واقعی هست، عرض کردم این آدم مأمور به وضوع نیست، مأمور به اغتسال نیست. اما مرحوم نائنه میگد نه، ضرری که از جانب شارع بیاید، این ضرر از جانب شارع نیست، از جانب خود جهل مکلف و نسیان مکلفه. خب این فرمایششون، ما در فرمایششون دوتا نظر داریم. نظر اول این است که من سؤال میکنم، آیا قد دقت کنید، اشکال اول، من سؤال میکنم آیا در این حالتی که من جاهلم و ناسیم شارع به من میگه تبوّع و اغتسل یا نمیگه؟ چون میگه بله، شارع میگه تبوّع و اغتسل. میگم شارع میگه تبوّع و اغتسل امر به ضرر میکنه، امر به ضرر میکنه. لا یجتمع، یجتمع هست لا افتاده، لا یجتمع با شعاره لا ضرر و لا ضرار. ازم برسید آقای مازندرانی، من سؤال میکنم حضرت آینا اینه، این که میگه وضوی این آدم صحیحه، چون این ضرر از ناحیه شارع نیست، وبالش بر گردن شارع نیست، وبالش بر گردن خودشه. چشم، بل من سؤال میکنم در این حالت که من جاهلم وضو را برمیدارم، میگم اللهم بید وجهی یوم تسمد به وجوهون، شارع میگه یا هوش شاره بگه تبرر مقتصر یا نه. اگر بگه نه پس بسو باطله، پس لابد بگه چقا شاره میگه تبرر مقتصر. بگم عجب، از اینجا میگه تبرر مقتصر، از اون طرف میگه که لا ضرر ولا ضرر. این تشریح با اون سازگار نیست. از این طرف با میگن یه مسئله میگن، با دستش میکشد عقب، با پاگش میکشد جلو. از این طرف میگن وضو صحیحه، چون ضرر مربوطه به من نیست، ضرر مربوطه به خودشه، پس وضو صحیحه. میگن وضو صحیحه، پس شاره میگن ایها المتعیها الناسی ایها الجاهل تبرر مقتصر. خب وقت اصل امر به ضرر میکنه، از اون طرف هم میگد لا ضرر ولا ضرر. ایشون توجه نفرموده به این مسئله. بله، این وبالش برگردن شارع نیست، وبالش برگردن خودشه، ولی شارع نمیتوند در اینجا امر به وضو کند، شارع نمیتوند در اینجا امر به اختصار کند، چون امر به وضو، امر به اختصار که لازمه صحت وضوست، بگو لازمه صحت وضوست، با این شعاره که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اذهب فرمه علا بچه. بنابراین چون نمیتوند امر کند قهرن وضوش باطله. این قلت
اگر قائل به خطابات قانونیه بشیم چی؟
بله، حالا ما رو مسئله از کارم مبانی آقایون بحث میکنیم. حاصل مطلب ما اینه، ما میگیم حضرت فرمایشتان درسته، اینجا وبالش برگردن شارع نیست، وبالش برگردن خودشه، این درسته. اما اگر در این حالت که میگید وضوع صحیحه امر دارد یا نه؟ اگر بگید امر دارد، این امر به وضو، امر به ضرره، این با لا ضرر و لا ضرار نمی سازه. بعد حضرت آقای نائنی حشر الله معه یه جواب دیگر دارد، میگه لا ضرر دلیل امتنانی منت میگذارد. این چه منتیست که میگه وضویش باطله؟ بنده خدا رفته آب برداشته و غسل کرده و وضو کرده و در این حال که مریضه، میگه لا ضرر، من بر تو منت میگذارم. این چه منتیست که زحمتش را به هدر میدهی؟ جوابش این است که لا ضرر و لا ضرار امتنان حکمته، علت نیست. ما باید فرق بگذاریم بین حکمت و بین علت. اگر علت باشد حق با شماست، اما اینجور مسائل مسائل حکمتی. تا اینجا برگشتیم کلام نائنی را تحقیق کردیم، البته محشینم حاشیه هایی دارم. بنا علا هازا، اولا ما گفتیم لا ضرر، لا ضرر واقعیست و در اینجا از کلام خدمت ضرر واقعی هست. اینکه شما میگن وبالش گردن شارع نیست، وبالش گردن خودشه، درست. ولی سؤال میکنیم امر به وضو هست یا نیست؟ اگر هست با اون شعار سازگار نیست، اگر امر به وضو نیست قهرن وضویش باطله. و اما اینکه میگن ابطال برخلاف امتنانه، این جنبه فلسفی دارد، جنبه حکمتی دارد، نه جنبه علتی. ثم یه بیان دیگر هم داریم در اینجا در نقد فرمایششان، کسی هست مطالعه کرده باشد. یه بیان دیگر هم داریم، اون کدومه؟ المبغوزو لا یکون مقربن. بگو المبغوزو لا یکون مقربن، المبغوزو لا یکون مقربن. مثال، من پسر مولا را به خیال اینکه ادب و مولاست گردن زدم، به خیال اینکه ادب و مولاست آمده از مولا را بکشد گردنش زدم. از کلم این مبغوز مولاست، البته این معذوره، اما این مقرب نیست. بیاد پیش مولا بگد آقا من پسرتون بکشتم، از کلم خدمت که به من پاداش بده. گفت عجب، پسر ما را کشتی و از ما پاداش میخواهی؟ این همون قانونه. آقای زنجانه بگو المبغوزو لا یکون مقربن، مبغوز مقرب نیست. این قوس و انوزو اندشاره مبغوزه، چون ضرر به نفس را ما جایز نمیدونیم، میخونیم ضرر به نفس را، میخونیم چند صفحه میخونیم ضرر به نفس حرامه، این آدم ضرر به نفس زده، این مبغوزه، این مبغوزه لا یکون مقربه. بناهن علا هازا اکش را رها کنید، در بقیه اگر نسیانن او جهلن وضوع بگیره قوس کند، مسلمن عرض کردم این آدم کار مبغوز را انجام داده. قایت مافل با معذوره که قتل ابن المولا، این مبغوز را انجام داده، این مقرب نیست ولو معذوره. این هم یک بیان کم بر کلام، بر این که وضوع انجهلن قصد انجهلن باطله، باید اگر نماز خونده اعاده کند و تیمم کند، تمام. اما تنبیه آینده ما، تنبیه آینده ما که حل رفعو، حل رفعو از کرم رخصتون او عزیمتون، بحث خوبی است. خوب تکلیف هفته را بگیم. متاسفم که تکلیف را فقط یه جمع خاصی انجام میدهم، 10-12 نفر همه انجام نمیدهند، و حال اینکه تکلیف را با برای همه میگیم. حالا دلم میخواد این تکلیف را همه انجام بدهند، کار آسانیه. ماه رجب، ماه نجف آباده، ماه رجب 27 رجب تو مبعث پیغمبر اکرمه، مبعث پیغمبر اکرم جبرئیل آمد گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. گفت اقرأ، گفت ما انت بقارئن، اقرأ ما انت بقارئن، فشار داد و پیغمبر اکرم پرده از چشمش رفت بالا، گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، کی؟ 27 رجب. و حالی که قرآن میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر هم که در رمضانه، این دوتا با هم سازگار نیست. عقیده شیعه بر این که 27 رجب روز مبعثه و روز مبعث ملازمه با نزول قرآنه، با آیه مبارکه که می‌فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. جمع این دوتا چگونه است؟ انشاءالله آقایان می‌نویسید، انشاءالله تبارک و تعالی.